میتونین کارهای مستحب نماز رو نادیده بگیرین. مثلا اگه با خوندن قنوت بخشی از نماز میفته بعد از وقت شرعی، نباید قنوت خونده بشه. ولی خب هیچی بهتر از این نیست که نماز رو به وقتش و در آرامش بخونیم، نه اینکه بذاریمش لحظه آخر رو بگیم 2 دقیقه نماز میخونم.
استاد شمشیری و نکات
این جمله سنگینیه. چگونه گاهی فرزند برای من بت میشه، گاهی همسر برای من بت میشه. میفهمد؟ و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم، وقتی روز قیامت میشه چیزهایی که بیش از خدا به اون اهمیت میدادم حالا گرفتار میشم. قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، اینا میگن که خدایا این شریکان بودن که من رو به گمراهی کشوندن. ما به جای اینکه فقط خدایا تو رو میپرستیدیم و امیدمون به تو باشه، امیدمون به اینها بود، به زن و بچه و آینده و ثروت و مقام و مدرک. دیدید بعضیا دنبال مدرکن، میگن ازدواج کن، میگه نه اول مدرک بگیرم، بعد سنش میگذره، بعد دچار افسردگی میشه، دچار مشکلات خاص میشه. اینا همه برای ما بت شده. بازم شرکه بگم، وابستگی شرکه، دل ببند اما وابسته نشو. چه بکنیم نجات پیدا کنیم؟ 1. تواضع. 2. عزت رو از خدا بخوایم. 3. بعد از آن صبح نخوابیم، استغفر الله ربی و اتوب الی بگیم و صلوات بفرستیم تا این صفات ناشایست از انسان دور بشه. از خدا بخوایم. و ما توفیقی الا بالله، خدایا هر عمل نیکی کردم لطف توه، پس با اینها شرک از بین میبریم، زندگی ها شیرین میشه. خواهرم و برادرم دیگه از آینده نترس، از مریضی نترس، چون خدا داریم. بگو حسبی الله، خدا تو رو دارم. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
و چون قرآن خوانده می شود سکوت کنید تا آیاتش با پوست و خون شما آمیخته گردد.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
الله ما شاء الله
وصدق الله ورسوله
الله الله الله
من ينتظر وما
الله عليك جميل الله الله الله
الله أكبر
الله أكبر
بسم الله
چیزی میشه کفت در دلم و میخاندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
عذاب عمومی بشه. اعظام میگم فرمود صدای اعظام که بلند میشه شیطان فرار میکنه، بیاد شیطان رو نابود کنه، کمر شیطان رو بشکنی.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر لا اله الا الله شهادتینه. میفرماد کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن وحده جماعه.
از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل از شما شنوندگان عزیز قرار بندگی خداحافظی میکنیم. یا حق.
الله
Ayyala
قبول باشد. طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار، توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد: توان داعش در خاک افغانستان کاهش یافته است. تأکید وزیران خارجه ایران و عربستان بر توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. و دبیر کل حزب الله لبنان: طوفان الاقصا از تلاش صهیونیست ها برای تشکیل کشور یهودی پرده برداشت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما سروران ارجمند. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد گفته است که طالبان توان داعش را برای حملات در داخل افغانستان مختل کرده است. ولادیمیر ورونکوف در گزارش خود با شورای امنیت سازمان ملل و پیشرفت‌های مهم در مقابله با گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان، اندونزیا، مالزی، مصر و موزامبیک اشاره کرده و تصریح نمود در افغانستان تلاش‌های مقامات طالبان بر توانایی گروه‌های وابسته به داعش برای طراحی و اجرای حملات در داخل کشور تأثیر گذاشته است. این اظهارات رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در حالی مطرح شده است که اخیراً شورای امنیت در گزارشی مدعی شده بود که داعش همچنان در افغانستان فعال است و با سلاح‌های برجای مانده از نظامیان آمریکایی دست یافته است. گفته‌هایی که با واکنش مقامات طالبان روبرو شد. طالبان بارها اعلام کردند که داعش در افغانستان کاملاً سرکوب شده است. خلیل الرحمن حقانی از مقامات بلندپایه طالبان ادعا کرد که برخی چهره‌های سرشناس مخالف طالبان همچون اسماعیل خان و عبدالرب رسول سیاف همچنان با وی در ارتباطند. خلیل الرحمن حقانی گفت با محمد اسماعیل خان و عبدالرب رسول سیاف دو چهره برجسته شورای مقاومت ملی هنوز هم در ارتباط است. او اضافه کرد بیش از 20 دیدار با اسماعیل خان داشته است و اسناد معتبری دارد که نشان می‌دهد تا ورود سیاف به داخل میدان هوایی کابل در روزهای سقوط جمهوریت با او در تماس بوده است. وزیر مهاجران و حکومت طالبان با اشاره به آخرین روزهای استقرار نظام جمهوریت در افغانستان یادآور شد: درست قبل از فروپاشی جمهوریت پیامی را از طریق حمدالله محب مشاور امنیت ملی دولت سابق افغانستان به اشرف غنی منتقل کردیم و از او خواستیم برای جلوگیری از خونریزی بیشتر استعفا بدهد، اما غنی به جای استعفا تصمیم به فرار گرفت. خلیل الرحمن حقانی افسود پس از ورود به کابل با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق افغانستان هم توافقنامه امضا کردم که بر اساس آن عبدالله موافقت کرد برای واگذاری مسالمت آمیز قدرت به طالبان همکاری کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه طالبان گفت ادعاهای واهی در مورد قانونی بودن خط مرزی افغانستان و پاکستان نمیتواند حقایق جغرافیایی، تاریخی و حقوق بین الملل را تغییر دهد. ممتاز زهرا بلوچ افسود: توصیه ما به طالبان افغانستان این است که با جای منحرف کردن افکار عمومی با اظهارات تحریک‌آمیز برای رفع نگرانی‌های امنیتی پاکستان اقدام جدی کند. و اظهار کرد اسلام آباد متعهد است تردد کاملا تنظیم شده افراد و فعالیت‌های تجاری را در سراسر سرحدات خود با افغانستان تسهیل کند. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان اخیراً در مراسمی به مناسبت 35مین سالگرد خروج اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان گفت دیورند تنها یک خط فرضی است و حکومت طالبان آن را به عنوان مرز رسمی قبول ندارد. بانک جهانی به زودی مبلغ 300 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. وزارت اقتصاد طالبان از این کمک بانک جهانی استقبال و اعلام کرده است که اگر این کمک ها زیر نظر حکومت طالبان مصرف شود مؤثر خواهد بود. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
بانک جهانی با تصویب رویکرد جدید در قبال افغانستان قرار است $300 میلیون به افغانستان کمک کند. بانک جهانی در اعلامیه‌ای گفته که این کمک‌ها برای پشتیبانی بشری از مردم افغانستان و ادامه پروژه انتقال برق کاسای کزار در نظر گرفته شده است. بر بنیاد اعلامیه بانک جهانی، این کمک‌ها در مدت 15 ماه آینده به کشور خواهد رسید که به دور از دسترس حکومت طالبان خواهد بود. در همین حال، عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، از کمک بانک جهانی استقبال کرده، اما میگوید اگر این کمک‌ها زیر نظر حکومت طالبان با مصرف برسد، نتایج مؤثری خواهد داشت.
و ایره یک گام سازنده و مثبت ارزیابی میکنه. تلاش ما است که کمک ها زیر نظر امارت اسلامی افغانستان به خاطر شفافیت بیشتر و به خاطر رسیدن به افراد مستحق و نیازمند و موارد مورد نیاز صورت بگیره تا مؤثریت بیشتر داشته باشد.
آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا بر این باورند که باید کمک های جهانی بیشتر در عرصه توسعه و انکشاف زیرساخت‌های افغانستان صورت بگیرد.
اگر دنیا افغانستان کمک اقتصادی هم بکنه و حکومت افغانستان هم کوشش بکنه تا جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشه، پروژه انکشافی و توسعه حرکت بکنه تا زمینه کار و اشتغال به مردم ایجاد شود، تا زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیره و کمک اقتصادی صورت نگیره و به مشکل اشتغال زایی در کشور به میان آید، خیلی مشکل است که ما بتونیم مشکل فقر و بیکاری را با کمک‌های بشردوستانه و انسان دوستانه مدیریت بکنیم.
سیار قریشی، آگاه مسائل اقتصادی، هم میگوید کمک $300 میلیون بانک جهانی به افغانستان میتواند سبب کاهش فقر و اشتغال زایی در کشور گردد.
واقعا این میتواند که در قسمت کاهش فقر، اشتغال زایی و سطح قدرت خرید مردم تغییرات ایجاد کنه و همچنان در قسمت رشد تولید ناخالص داخلی، به عوض از اینکه بیشتر پولها در دو سال گذشته به خاطر بحران انسانی به افغانستان آمد و ما شاهد از این بودیم که نه تنها فقر کاهش یافت، سطح بیکاری پایین آمد، بلکه این بیشتر شد.
در اعلامیه بانک جهانی همچنان آمده که کار ساخت و ساز پروژه کاسای کزار در 3 کشور اشتراک کننده در این پروژه رو به تکمیل شدن است و این کشورها خواستار آغاز مجدد فعالیت‌های این پروژه در افغانستان شدند تا از خطر مبدل شدن آن به یک دارایی سرگردان جلوگیری شود. پروژه کاسای کزار یک پروژه انتقال برق از تاجیکستان و قرقیزستان و پاکستان از طریق افغانستان به ارزش 1.2 میلیارد دلار است که کار آن در 3 کشور دیگر تقریبا رو به اتمام است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید بندر چابهار ایران ارزان‌ترین و امن‌ترین مسیر برای تاجران و فعالان صنایع افغانستان است و استفاده از این بندر برای واردات و صادرات باید در اولویت صنعتکاران افغان قرار گیرد. عبدالمجید هاشمی افسود افزایش مبادلات تجاری میان افغانستان با جمهوری اسلامی ایران به نفع هر دو کشور است، زیرا افغانستان و ایران هر دو تحت تحریم‌های یکجانبه غرب قرار دارند. و اضافه کرد در بیش از 2 سال گذشته مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران افزایش چشمگیری داشته و وارد مرحله جدیدی شده است. سخنگوی اتاق صنایع و معادن افغانستان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه برق افغانستان از بهترین بسترهای موجود برای فعالان اقتصادی ایرانی است اظهار کرد شهر کابل در هر شبانه روز به 600 مگاوات برق نیاز دارد و ما اکنون 300 مگاوات کمبود برق داریم و مناسب است سرمایه‌گذاران ایرانی به این بخش وارد کنند. هاشمی همچنین بر همکاری شرکت‌های ایرانی در استخراج معادن افغانستان و ایجاد فابریکه‌های فراوری سنگ‌های قیمتی در کابل و نیز برپایی نمایشگاه‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان تأکید کرد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر ضرورت توقف جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه تأکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و فیصل بن فرحان بن عبدالله وزیر امور خارجه عربستان در گفتگوی تلفنی روابط دو جانبه بین تهران و ریاض و تحولات منطقه‌ای و بین المللی از جمله تحولات اخیر باریکه غزه را بررسی کردند. امیر عبداللهیان با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در باریکه غزه و کرانه باختری و آوارگی بیش از 1 میلیون فلسطینی بر ضرورت مقابله با این تهدیدات و نگرانی‌ها تاکید کرد. امیر عبداللهیان افزود آنچه در غزه و کرانه غربی شاهدیم با همراهی کامل آمریکا در حال انجام است. و وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که تهران جنگ را راه حل نمی‌داند تصریح کرد. در صورت عدم حل فوری سیاسی، آثار منفی تداوم نسل‌کشی رژیم اسرائیل بر امنیت و ثبات منطقه اجتناب ناپذیر است. همچنین امیر عبداللهیان در این گفتگو پیشنهاد داد که نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای توقف نسل‌کشی رژیم اسرائیل تشکیل شود که با استقبال فیصل بن فرحان مواجه شد. وزیر خارجه عربستان نیز در ادامه این دیدار از بی‌توجهی صدر اعظم رژیم صهیونیستی نسبت به درخواست‌های جهانی برای توقف جنگ انتقاد کرد. دبیر کل حزب الله لبنان می‌گوید طوفان الاقصی آشکار کرد که هدف اصلی تلاش‌های رژیم صهیونیستی کوچاندن مردم فلسطین و برپایی یک کشور کاملاً یهودی بود. سید حسن نصرالله روز جمعه به مناسبت سالگرد فرماندهان شهید مقاومت با بیان اینکه اکنون آمریکا بیش از اسرائیل بر از بین بردن حماس پافشاری می‌کند افسود. دولت آمریکا مسئول ریخته شدن هر قطره خون در منطقه است و مسئولان اسرائیلی تنها ابزارهای اجرایی آن هستند. وای بزرگترین پدیده نفاق و دورویی را موضع دولت آمریکا در خصوص باریکه غزه خوان و تصریح کرد. اگر اکنون ایالات متحده حمایت تسلیحاتی و دیگر حمایت‌های خود را از رژیم صهیونیستی متوقف کند، چه نتانیاهو بخواهد و چه نخواهد، جنگ به طور مستقیم متوقف خواهد شد. دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد آیا کشورهایی که 2 میلیارد مسلمان دارند و قادر به ارسال دارو و غذا به مردم غزه نیستند، مصادیق ذلت و ضعف نیستند؟ نصرالله اضافه کرد هدف صهیونیست‌ها این است که مردم کرانه باختری به اردن، مردم غزه به مصر و فلسطینی‌های موجود در مرزهای 48 به لبنان کوچ کنند و اکنون مسئولیت ما این است که از این کوچ اجباری ممانعت کنیم و این امر نیازمند مقابله گسترده است. وی یکی از مسئولیت‌های ملت‌های اسلامی و آزادخواه جهان را تبیین حقایق دانست و گفت دشمن صهیونیستی حتی یک دلیل قانع کننده برای ثابت کردن دروغ‌هایی که از 7 اکتبر تا کنون ترویج کرده است ندارد و این در حالی است که بسیاری از کشورها، حتی کشورهایی که خود را دوست جنبش حماس می‌دانند، جعل تاریخی اسرائیل را در مورد 7 اکتبر باور کردند و مقاومت فلسطین از 7 اکتبر تا کنون با بدترین نوع جعل و اهانت مواجه شد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد: توان داعش در خاک افغانستان کاهش یافته است. تأکید وزیران خارجه ایران و عربستان بر توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. و دبیر کل حزب الله لبنان: طوفان الاقصی از تلاش صهیونیست‌ها برای تشکیل کشور یهودی پرده برداشت. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، چنان که مستحضر هستید، ششمین نشست سالانه امنیت افغانستان روز جمعه با حضور دبیران شورای امنیت ملی کشورهای منطقه در بیشکک، پایتخت قرغزستان، آغاز بکار کرد. جمهوری اسلامی ایران بنیانگذار این نشست است که تاکنون 2 جلسه آن در تهران برگزار شده است. در این نشست‌ها عالی‌ترین مقامات امنیت ملی کشورهای منطقه شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان مهمترین موضوعات امنیتی و سیاسی در مورد افغانستان و نتایج و پیامدهای آن را برای مردم منطقه مورد بحث و بررسی و رایزنی قرار می‌دهند. پیامون همین موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با آقای نکورز از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
جناب آقای نکورز، از کارشناسان مسائل سیاسی، همان گونه که در جریان هستید، ششمین نشست سالانه امنیت افغانستان روز جمعه با حضور دبیران شورای امنیت ملی کشورهای منطقه در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز به کار کرد. بفرمایید که این نشست با چه هدفی برگزار میشه و به نظر شما چه کمکی میتونه این نشست به امنیت افغانستان بکنه؟
به نام خدا و با سلام خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو دری، به اطلاع میرسونیم که نشست بیشکک تقریبا در وضعیت برگزار شد که قرار است تا چند وقت دیگر جلسه نوبتی پیرامون افغانستان تحت وسایت سازمان ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود و همین ناظران مسائل افغانستان و تقریبا میشه گفت که کل کشورهای منطقه که از تحولات افغانستان تاثیر میپذیرند همه توجهاتشون به این جلسه دوحه روانه است. اما جلسه دبیران شورای امنیت ملی و همچنین مشاوران امنیت ملی کشورهای پیرامون افغانستان که در بیشکک برگزار شد بار دیگر نشان داد که همه کشورهای همسایه افغانستان بلا استثناء تقریبا موضع‌های همسانی در قبال تحولات افغانستان و مخصوصا موضع ساختار حاکم در افغانستان را دارند که تاکید بر تأسیس حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و البته در سایه همکاری‌های اقتصادی را مد نظر قرار دادن و به طرف طالبان یک نوع پیام خاص و روشنی دادن که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای تاثیرگذار همسایه افغانستان و شمولی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین همچنان انتظاراتی از ساختار حاکم در کابل دارند و بایستی که پاسخگو باشند.
جناب آقای نیکفرز، بفرمایید که اوضاع افغانستان تا چه اندازه، خصوصا اوضاع امنیتی افغانستان، مهم هست برای کشورهای منطقه و کشورهایی که در نشست قرقیزستان حضور دارند؟
شما در ارتباط با این سوال و پاسخ این موضوع باید به اون مثلا نیز توجه کنید که به تازگی هم نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و هم کشورهای تاثیرگذار در تحولات منطقه به شمول روسیه به ویژه اعلان کردند که القاعده و گروه تکفیری تروریستی داعش در حال سربازگیری و به اصطلاح نفس تازه کردن در افغانستان هستند و حتی اشاره مستقیم و خیلی خاص هم کردن به اینکه القاعده و داعش اردوگاه های را در شمال افغانستان و همچنین در نزدیکی مرز با پاکستان ایجاد کرده است و این به هر حال یک نوع نگرانی آشکار از سوی کشورهای منطقه است و بیانگر آن است که تحولات امنیتی افغانستان اونگونه که به هر حال طالبان ادعا میکنند با اون شک نیست و نگرانی های جدی در این زمینه وجود دارد و به هر حال بایستی که به ادامه تحولات افغانستان نظاره کرد و متوجه شیم که تا چه حد طالبان در ادعاهایشان راجع به این که از داخل افغانستان به کشورهای منطقه هیچ تهدید صورت نمیگیرد و گروه های تروریستی تکبیری که مورد ادعای کشورهای منطقه است در افغانستان حضور ندارن یا حضورشان کمرنگ است، تا چه حد این مطالب به ادعاها و رفتار عملکرد طالبان صدق میکنند؟
خب اتهاماتی به حکومت طالبان ایراد هست، از جمله ای که خب از گروه های تروریستی حمایت میکنه، اگرچه که حکومت طالبان این مواضع را رد کرده، اما به نظر شما کشورهای مختلف خصوصا کشورهای منطقه چگونه میتونند که با طالبان تعامل داشته باشند؟ بحث تعامل از مدتی به این طرف هست که هم در نهادهای سازمان ملل و هم در بین کشورهای منطقه با طالبان مطرح هست. به نظر شما چگونه این تعامل برقرار شود که هم حقوق مردم افغانستان تامین شود و هم منافع کشورهای همسایه؟
کشورهای منطقه اساساً بیشتر از هر چیز به مسائل منافع خود مردم افغانستان بیشتر توجه دارند تا به تحولات سیاسی یا امنیتی و همچنین بازی های کلان، به خاطر اینکه به هر حال مشکلات افغانستان بیش از همه و پیش از همه تأثیر خود رو بر تحولات کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهایی که همسایه مستقیم افغانستان هستند، به شمول تاجیکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی و به همین خاطر هست که آنها سعی خواهند کرد، تلاش خواهند کرد از طریق همکاری با ساختار حاکم در افغانستان و وضعیت مردم افغانستان سر و سامان داده شود، مشکلات اقتصادی رفع شود و مسائل عدیدی که در افغانستان، در جامعه افغانستان وجود دارد، حداقل اون مشکلات کاهش پیدا کنند، تا که بهانه دست قدرت‌های غربی، دست قدرت‌های مداخله‌گر در امور افغانستان داده نشود و همچنین گروه‌های تروریستی تکفیری که در به هر حال در افغانستان حضور دارند از گذشته تا به الان نتوانند در اینجا جای پا پیدا کنند و هر وقتی که اینها در افغانستان قدرت پیدا کنند و نفوذ بیشتر پیدا نمایند با هدایت و سازماندهی سازمان‌های استخباراتی فرامنطقه‌ای و کشورهای غربی حتما برای کشورهای منطقه مشکل ایجاد خواهند کرد. شما ببینید که در همین روزهای اخیر بحث جلسه مهم سازمان ملل در دوحه مطرح می شود، بحث همچنین در همین شب و روز در کنگره آمریکا به اصطلاح بررسی این موضوع که با سرکار آمدن طالبان و خروج آمریکا از افغانستان چی مسائل پیش آمد و اینها الان دوباره به بررسی و تحلیل این موضوعات میپردازند و آخرین خبر مبنی بر این است که زلمه خلیلزاد سفیر سابق پیشین رئیس جمهوری آمریکا و همچنین دیگر مقامات سابق افغانستان به کنگره فرا خوانده شدند، توضیحات آنها پرسیده می شود و به هر حال یک نوع تحرکات خاصی از طرف غرب در مسئله افغانستان به طور بسیار فشرده در حال پیگیری هست و طالبان هم انتظاراتی دارد هم از غرب هم از کشورهای منطقه و تجربه ثابت کرده است که همکاری با کشورهای غربی یا امید بستن به وعده‌های کشورهای غربی برای هیچ کدام از کشورهای منطقه به خصوص افغانستان کارساز نیست، چون تجربه حداقل 20 چند سالی گذشته در افغانستان بیانگر آن بود که همکاری و امید بستن به غرب نمیتواند به سود جامعه افغانستان باشد و از این لحاظ است که انتظار آگاهان و ناظران سیاسی و کشورهای منطقه این است که طالبان دوباره در دام این بازی ها نیفتند و جامعه افغانستان را بیش از پیش دچار مشکل نکنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. به زمان پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما سروران گرامی را به این برنامه به مدت 15 دقیقه جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و با سلام و درود به تمامی شما شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع احترام متقابل در خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، امروزه در بسیاری از جوامع استحکام خانواده ها مورد تهدید قرار گرفته و آمار طلاق رو به افزایش است. از نظر کارشناسان امور خانواده، علاوه بر نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی که بقای خانواده را از بیرون به چالش می کشد، مشکلات رفتاری و اخلاقی بسیاری در درون خانواده ها آرام آرام رخنه می کند، به طوری که علایق و وابستگی ها را کاهش می دهد و به جای آن رنجش ها و گلایه ها روز به روز افزایش می یابد، تا جایی که زن و شوهر به جای آن که همدم و انیس هم باشند موجب آزار یکدیگر می شوند. یکی از مواردی که سلامت رابطه همسران را تهدید می کند از بین رفتن حرمت و احترام متقابل میان زن و شوهر است. همسران پس از عقد و ازدواج به نزدیکترین افراد و یکدیگر از لحاظ روحی و عاطفی تبدیل می شوند. بدیهی است که انتظار احترام و مهرورزی آنها از یکدیگر نیز بسیار بیش از دیگران است. متاسفانه برخی رفتارهایی که این روزها در زوجهای جوان مشاهده می شود حاکی از زائل شدن حرمت و احترام متقابل همسران است، به طوری که پس از مدتی از آغاز زندگی مشترک با تصور نشان دادن صمیمیت و دوستی، گاهی با الفاظ ناشایست یکدیگر را در مقابل دیگران تحقیر می کنند، بیان که بدانند این رفتار و گفتار چه تأثیر ناخوشایندی بر قلب و روح طرف مقابل می گذارد. نتیجه چنین رفتار جز تیره و تار شدن رابطه همسران که باید سرشار از صادقانه ترین و بی‌آلایش ترین احساسات و عواطف باشد چیست؟ گفتار مؤدبانه و توأم با وقار در کلام و رفتار با همسر، عشق و صفا و محبت بین آنها را بالا برده و آنها را به زندگی دلگرم می کند. از راه‌هایی که همسران می توانند یکدیگر را تکریم کنند، حسن گفتار است. بدان معنا که در هنگام گفتگو با یکدیگر از کلمات و الفاظ نیکو و بدور از عیب‌جویی استفاده کنند. زن و شوهر برای احساسات و اندیشه های هم باید بهترین شنونده باشند، همنشین و همدم یکدیگر باشند و بتوانند در هر زمینه با بهترین کلام با هم سخن بگویند. امر و نهی کردن به یکدیگر از جانب زن یا شوهر نیز بر روابط صمیمانه همسران ضربه می‌زند. در قانون خانواده کسی خدمتکار دیگری نیست، بلکه همسران همدوش و همزبان یکدیگرند. نادیده گرفتن خطاها، تعریف از خوبی‌ها و نقاط قوت، توجه به احساسات همسر، علاوه بر این رعایت احترام و حرمت همسران در جمع خانواده و خیشان بسیار اهمیت دارد. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دوستان عزیز، زن و شوهر هرگز نباید در حضور دیگران یکدیگر را سرزنش کنند یا در غیاب همسر بدیها و عیب و ایرادهای او را برای دیگران فاش کنند. عیبجویی از شایع‌ترین اشتباهات است که بر راحتی احترام همسران را کمرنگ می کند و اگر این مسئله تداوم داشته باشد، کم کم عشق و علاقه بین همسران آسیب می‌بیند. هر فردی ممکن است در موارد مختلف دچار ضعف باشد. آشکار کردن و بزرگ جلوه دادن این نقاط ضعف موجب ایجاد کدورت می شود. چه خوب است که همسران همیشه مشوق یکدیگر باشند و برای رفتارها و صحبتهای هم ارزش قائل شوند. زن و شوهر باید به خاطر انجام وظایف، مسئولیتها و همکاریهای یکدیگر از هم قدردانی کنند. عادت به تشکر و سپاسگزاری از یکدیگر در ازای محبت، همکاری و همراهی همسر نشانه حس قدرشناسی و وفاداری است که مهر و محبت را زیاد و همسران را به هم دلگرم می کند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم دماوندی آماده ای پخش است که با هم بشنویم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اون اوایلی که زوجین با هم آشنا میشن معمولاً خیلی توجه خاص و ویژه‌ای دارن به کوچکترین رفتارهای هم. سعی میکنن بازخوردهای مثبتی نشون بدن به کارهای هرچند کوچیک هم دیگه. اما وقتی که وارد مسیر زندگی میشن بر اثر روزمرگی، بر اثر مسائلی که در زندگی هست، واقعا فراموش میکنن که این بحث قدردانی رو نسبت به هم داشته باشن و به قدری حائز اهمیت در مدیریت روابط زناشویی که بعضا میتونه زندگی ها رو به بن‌بست بکشه یا از بن‌بست نجات بده. زمانی که ما اقدام میکنیم به قدردانی کردن، یعنی داریم تمرکز میکنیم روی نکات مثبت و نقاط قوت، و این امر هم برای روحیات خودمون خیلی خوبه به دلیل اینکه کمک میکنه که شادتر باشیم، احساس رضایت بیشتری داشته باشیم، هم بهبود روابط اجتماعی و روابط با همسرمون رو در پی داره. در همسر ما هم احساسات مثبتی رو باعث رشدش میشه، یعنی منجر میشه به اعتماد به نفس بالاتر همسر، عزت نفس، شادکامی بیشتر در زندگی. در نتیجه به نظر میاد که بهتره ما مهارت قدردانی کردن رو آموزش ببینیم. خیلی ها رو ما بهشون میگیم، میگن که نه مگه قدیمی ها شکار میکردن، و الان مهارت آموزی بسیار آسانتر شده نسبت به گذشته. در نتیجه بهتره و منطقی تر به نظر میرسه که ما برای بهبود روابطمون مهارت هایی رو یاد بگیریم که در عین سادگی میتونن بسیار مؤثر باشن. ولی در امر قدردانی از همسر به ویژه یه سری نکات رو ما باید در نظر بگیریم و با توجه به اونا عمل بکنیم. اولینش اینه که ما به روحیات همسرمون توجه، یعنی این که بدونیم که با چه نوع قدردانی اصلا حالش بهتره، چه کارهایی رو دوست داره. مثلا آیا غافلگیر شدن رو دوست داره؟ که مثلا ما یک مهمانی غافلگیری براش ترتیب بدیم. آیا مثلا سینما رفتن دوست داره؟ یه وقت من نرم به هوای اون افکاری که تو ذهن خودم هست برای قدردانی از همسرم، مثلا یک هدیه‌ای تهیه بکنم که اصلا باب میلش نیست. پس نکته اول اینه که ما توجه کنیم به روحیات همسرمون و با توجه به ویژگی هایی که دارن بتونیم اقداماتی انجام بدیم در جهت تقدیر. یکی از مواردی که ما تأکید میکنیم که حتما در موردش قدردانی بکنی همون امور روزمره است، به دلیل اینکه کارهای بزرگ نیستن که ما رو خسته میکنن، کارهای روزمره. و اتفاقا که ما میگیم که تشکر و قدردانی در امور روزمره بسیار مهمه، چون باعث میشه که از یک نواختی و دلسردی در بیاد. یه نکته مهم دیگه ای که هست اینه که ما به همسرمون بگیم اصلا در چه مورد داریم ازش قدردانی میکنیم. این باعث میشه که اون حرکت مثبتی که ما حس خوبی بهش داشتیم تقویت بشه، مجددا انجام بشه. یه نکته دیگه ای که مهمه اینه که ما حتما به دنبال نتیجه های آنچنانی نباشیم، یعنی زحمات طرف مقابلمون رو ببینیم.
چشمای تو نقاشیه، انقدر دارومی که قلبم میره دور از حاشیه. تو مثل دارویی برام، قد دریایی ولی حتی یه قطرت کافیه. وقتی به هم میریزم سر موقع میرسی، منو مرتب میکنی، من خیلی برات میمیرم. خوبه که تو هم یه وقتایی برام تب میکنی. حال دلم وصل به حال دلت، جون من جون خودت، عوض نشو واسه دلم. خوبه چون آب و گلت، عشقمون چه خوشگله کنار هم.
جون خودت عوض نشو واسه دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه خوشگله کنار من خونی واسه من تشنه تو مثل بارونی حال دلم بسته به حال دلت جون من جون خودت عوض نشو واسه دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه خوشگله کنار هم حال دلم بسته به حال دلت جون من جون خودت عوض نشو واسه دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه خوشگله کنار هم
خوبان همراه، شناخت کافی از روحیات، اخلاق و خصوصیات طرف مقابل موجب می شود که با باورهای خانوادگی، رفتاری، فکری و حتی دینی یکدیگر در زندگی عادی و در میان جمع احترام بگذارند. رعایت این ملاحظات به آنها کمک می کند تا در شرایط بروز چالش و اختلاف هم بتوانند راه گفتگو و انتقاد از یکدیگر را باز بگذارند که بر رفع سوء تفاهم و اختلاف منجر بشود و خود نشانه احترام متقابل است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که همسر اختیار می‌کند باید او را احترام کند. خب دوستان عزیز، با امید اینکه زندگی خوب و عاشقانه و پر از صمیمیت در خانواده داشته باشید با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خداوند یار و نگهدارتان.